درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی جلسه 51
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الاصل العملی فی المسالتین ان مقتضى الاصل العملی عند الشك فی تداخل الاسباب هو التداخل لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن وإنما الشك في تكليف آن زائد والأصل في مثله البراءة وبعكسه في مسألة تداخل المسببات. سكنم كبحث در تداخل أسباب ومسببات بود. فرمودن که قاعده اقتضا می کند عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات را. بقی الکلام در یک مسئله خاص ایشون تحت عنوان تنبیه دوم متعرض این مسئله می شوند و این مسئله این است که ما تا اینجا به دست آوردیم استدلال کردیم و گفتیم مقتضای دلیل عدم تداخل اسباب و مسببات است. تنبیه دوم یک بحث فرضی است. فرض کنیم که از قاعده و دلیل نتوانستیم اثبات کنیم تداخل و عدم تداخل را. دلیل ما مجمل بود. اینجا وظیفه چیست؟ در صورت اجمال دلیل و نداشتن دلیل لفظی دیگر وظیفه انسان رجوع به اصول عملیه است. اصل عملی در این دو مسئله چه می باشند؟ می فرمایند در تداخل اسباب اگر شک داشتیم و دلیل لفظی مجمل بود اصل تداخل اسباب است و در مسببات اصل عدم تداخل مسببات می باشد. بیان مطلب این است که در تداخل اسباب ما یقین داریم که این دو سبب مستلزم یک جزا و یک تکلیف هستند. یقین داریم جنابت و مس میت یک غسل را لازم دارند. شک داریم در این که تکلیف دوم و غسل دوم لازم و واجب است یا نه. اصل براءت و اصل عدم وجوب تکلیف دوم است. نتیجتاً دو سبب تداخل می کنند و فقط یک تکلیف رو نیاز دارد. پس در تداخل اسباب اصالت البراءه جاری است، اما در تداخل مسببات ما یقین داریم که دو مسبب و دو تکلیف و دو غسل بر ما واجب شده است. شک داریم که این دو تکلیف یقینی و قطعی با انجام دادن یک فرد ساقط می شود یا ساقط نمی شود. علما در اینجا می گویند تکلیف یقینی لازم دارد، امتثال قطعی و یقینی را. چون یقین به دو تکلیف دارید لذا باید جوری عمل کنید که یقین به سقوط تکلیف پیدا کنید. که یقین پیدا می کنید به سقوط تکلیف از عهده شما؟ وقتی که هر دو واجب را انجام بدهید و اتیان کنید. فعلیه در باب مسببات اصل اتیان هر دو و عدم تداخل است به علت تمسک به اصابت الاشتغال، و در باب تداخل اسباب به علت شک در تکلیف دوم اصل براءت و نتیجتاً تداخل اسباب است. فعلیه اگر فرضاً ولو فرض بسیار بعیدی است دلیل ما اجمال داشت در اسباب اصل تداخل و در مسببات اصل عدم تداخل است. الاصل العملی فی المسألتین، اصل عملی در دو مسئله تداخل اسباب و مسببات. ان مقتضى الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب، مقتضای اصل عملی در وقت شک در تداخل اسباب بود تداخل. مقتضای اصل عملی تداخل اسباب است. چرا؟ لأن تأثیر السببین فی تکلیف واحد متیقن. ما یقین داریم این دو تا سبب مستلزم یک تکلیف هست، این رو یقین داریم بهش. شک داریم که این دو سبب مستلزم تکلیف دوم هم هست یا نه تداخل میکنن و همون یک تکلیف یقینی اول کافی است. چون شک که در تکلیف دوم داریم، اصل عدم تکلیف دوم است. به خاطر این که تأثیر دو سبب در تکلیف واحد متیقن است و همانا شک در تکلیف دوم زائر است و الاصل فی مثله البراءه، اینجا اصالت البراءه جاری می شود. و به عکسه فی مسئله تداخل المسببات، اما در مسئله تداخل مسببات به عکس تداخل اسباب است. فإن الاصل یقتضی فیه عدم التداخل، اصل اقتضا میکند در این مسببات عدم تداخل را. کما مرت الاشاره الی، همونطوری که قبلا به این مسئله اشاره شد. لانه بعد ثبوت التکالیف المتعدده لتعدد الاسباب، به خاطر اینکه بعد از ثابت شدن تکالیف متعدده به سبب تعدد اسباب، ما در مسببات اگر یادتون باشه قبلا گفتیم اسباب تداخل نمی کنن. یقین به چند تا تکلیف داریم، شک داریم که این چند تا واجب به اتیان یکی ساقط می شود یا ساقط نمی شود. به خاطر اینکه بعد از ثابت شدن چند تکلیف متعدد به سبب تعدد اسباب، شک می شود در سقوط این تکالیف ثابته لو فعل فعلا واحدا، شک دارد که اگر یک غسل انجام بدهد بقیه اعصالی که واجب است و به گردنش آمده از این ساقط می شود یا نه. و مقتضا قاعده فی مثله الاشتغال، مقتضای قاعده در مثل اینجا، یعنی در جایی که یقین به تکلیف داریم، شک در سقوط تکلیف داریم، مقتضای قاعده اشتغال است. به معنا ان الاشتغال اليقيني يستدعي فراق اليقيني، اشتغال ذمه قطعی مستدعی فراق یقینی است. شما قطعا ذمتون به 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا تکلیف مشغول شده، باید جوری امتثال کنید که یقینا ذمتون فارغ شده باشد و این فراغ ذمه یقینی وقتی است که هر دو تکلیف هر سه تکلیف رو اتیان کنید. فلا یکتفا به فعل واحد فی مقام الامتثال، پس اکتفا نمی شود به انجام دادن یکی در مقام امتثال. پس بنابراین در اصل عملی شک، در اصل عملی اصل در تداخل اسباب تداخل و اصل در مسببات عدم تداخل است. الثانی مفهوم الوصف، موضوع البحث، المقصود بالوصف هنا ما یعم النعت و غیره. مبحث مفهوم شرط گذشت و نتیجه این شد که مرحوم مظفر از کسانی هستند که قائل به مفهوم شرط می باشند و 3 مسئله به عنوان ملحقات مفهوم شرط رو مطرح فرمودند که در مسئله اول تعدد شرط و اتحاد جزا در صورت عدم تکرار فرمودند انحصار جمله شرطیه از بین می رود، و در مسئله دوم و سوم فرمودند اصل و قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است. مبحث دوم مفهوم وصف است. در بحث مفهوم وصف قبل از نقل اقوال و قول مختار صاحب کتاب، موضوع بحث رو تحریر می فرمایند و به عبارت اخرى وصف اصولی را بیان می کنند و فرق این وصف با وصف نحوی را مطرح می نمایند. مقصود به وصف در علم اصول هر قیدی است که دارای دو خصوصیت بوده باشد. پس بنابراین در اصول به هر قیدی که برای موضوع حکم آورده شود وصف میگویند، چه این قید در نزد نخات هم وصف باشد یا عند النحویین سال باشد یا تمیز باشد یا غیر از اینها. پس قیود موضوع حکم را در علم اصول وصف میگویند. مثلا مولا گفته است اکرم العالم العادل، اینجا حکمی داریم که وجوب اکرام است، موضوعی داریم که العالم است، وصف و قید موضوع کلمه العادل است. پس به این قید موضوع حکم وصف گفته می شود. این یک نکته. نکته دوم، وصف اصولی همیشه باید به همراه موصوف و موضوع حکم ذکر شود. اگر وصف به تنهایی بدون موصوف و به عبارت اخرى بدون موضوع حکم ذکر شد، وصف اصولی نمی باشد. مثلا اگر مولا بگوید الرجل السارق اقطع یده، اینجا السارق وصف اصولی محسوب می شود، چون در کنار الرجل و موصوف و موضوع حکم ذکر شده است. اما همینجا اگر مولا بگوید السارق اقطع السارق اقطع یده، این السارق وصف اصولی حساب نمی شود، چون به همراه موضوع حاکم و به همراه موصوف ذکر نشده است. نکته سوم، بحث ما در مفهوم وصف بحث در وصفی است که با انتفاع او موضوع حاکم منتفی نمی شود. اگر وصفی بود که با انتفاع او موضوع حاکم منتفی شد، از محل بحث خارج است. مثلا اگر مولا بگوید اکرم انسانا ناطقا، این وصف ما مفهوم ندارد. چرا؟ چون جمله وصفیه مثل جمله شرطیه بحث از مفهوم در جایی است که وصف برود موضوع باقی باشد. شک کنیم با از بین رفتن وصف حکم برای موضوع باقی هست یا باقی نیست. اگر به همراه وصف موضوع از بین برود، سالب منتفی به انتفاع موضوع است. موضوعی در کلام نیست که بحث کنیم حکم هست یا حکم نیست. فعلیه، اگر بخواهیم وصف اصولی را تعریف کنیم، باید بگوییم کل قید مذکور مع الموضوع بحیث لا ینتفی الموضوع بانتفائه. این تعریف وصف اصولی است. الثانی مفهوم الوصف، دوم از مفاهیم مفهوم وصف است. موضوع البحث، موضوع بحث، المقصود بالوصف هنا، مقصود به وصف در اینجا ما یعم النعت و غیره. تصور نکنید که مراد از اون وصف فقط اون نعت، اون نعتی است که در ادبیات خونده می شود. نه، مقصود به وصف در اینجا چیزی است که شامل می شود نعت و غیر نعت را. عرض کردیم هر قیدی که در کلام باشد، چه بگوید مثلا جاءنی زیدون راکبن، این جا اک زیدون راکبن فاکرمه، اینجا راکبن که حال در کلام است وصف اصولی شمرده می شود، ولو در علم نحو حال است. فیشمل الحال و تمییز و نحوه ما، پس شامل می شود وصف اصولی حال را و تمیز را و نحوه این دو را. مما یصلح ان یکون قیدا لموضوع تکلیف، هر چی که صلاحیت دارد این که بوده باشد قید برای موضوع تکلیف. پس این یک نکته، وصف اصولی کل قید لموضوع تکلیف. خصوصیت دوم، کما انه یختص بما اذا کان معتمدا علی موصوف. وصف اصولی اختصاص دارد به اون وصفی که معتمد باشد بر موصوف، یعنی مذکور شده باشد در کنار موصوف. فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، شامل نمی شود جایی را که وصف به تنهایی خود وصف موضوع حکم باشد، مثل و سارق و سارقه فقطعو ایدیهما. اینجا نمیگیم این از سارق و سارقه که وصف مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، اینجا جزء مفهوم وصف شمرده نمی شود. فان مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب، مثل این مثال که وصف به تنهایی موضوع حکم باشد بدون موصوف ذکر شده باشد، داخل می شود در باب مفهوم اللقب که در آخر بحث مفاهیم خواهد آمد. و سر فی ذلک، با این و سر فی ذلک هم این علت خصوصیت دوم را بیان می کنند، هم در حقیقت خصوصیت سوم را. و علت در این که وصف در اینجا این وصف ما مفهوم بحث از مفهوم درش لغو است، و سر فی ذلک ان الدلاله علی انتفاء الوصف، دلالت مفهوم بر انتفاء وصف، لابد فیها من فرض موضوع ثابت للحکم. در بحث مفهوم لابد است در این دلالت مفهوم از فرض موضوعی که ثابت باشد برای حکم، یقید بالوصف مرتن و یتجرد عنه اخرى، باید موضوعی در کلام باشد که تارتن مقید به این وصف بشود و تارتن برهنه از این وصف و بدون این وصف باشد، حتی یمکن فرض و نفی الحکم عنه، تا اینکه ممکن باشد فرض کردن نفی حکم را از این موضوع. خلاصه در باب مفهوم وصف باید یک موضوعی باشد که ما بگوییم بعد از رفتن وصف برای این موضوع حکم ثابت است یا حکم ثابت نیست. اگر خود وصف موضوع حکم باشد، با از بین رفتن او حکم هم قطعا از بین می رود و سالب منتفی به انتفاع موضوع است. و یعتبر ایضا فی المبحوث عنه هنا ان یکون اخص من الموصوف مطلقا او من وجه. پس خصوصیت سومی که وصف اصولی دارد عرض کردیم، وصف باید جوری باشد که با انتفاع او موضوع منتفی نشد. برای این که در این زمینه یک قانون کلی رو مطرح بفرمایند و به عنوان یک ضابطه کلی بیان کنند که وصف در کجا با از بین رفتن او موضوع از بین می رود و در کجاست که با از بین رفتن او موضوع از بین نمی رود، در طی نصف صفحه یک ضابط کلی برای مسئله بیان میکنند. قبل از بیان این ضابط کلی یک مقدمه کوتاه. مقدمه این است که بین وصف و موصوف یا موضوع حکم از نسب اربعه چهار فرض و چهار صورت مطرح است. فرض اول وصف و موصوف با یکدیگر نسبتشون تساوی باشد و هر دو با هم مساوی باشند. مثل اکرم انسانا ناطقا، ناطق و انسان با یکدیگر مساوی هستند. کل ناطق انسان و کل انسان ناطق. فرض دوم این است که نسبت بین هم که باشند تارتن موصوف عام است و وصف خاص است، مانند اکرم انسانا عالما، موصوف عام است که انسان باشد و وصف خاص است که عالم باشد. و تارتن بالعکس است، قسم سوم، یعنی موصوف ما خاص است و صفت ما عام است. مثل اکرم انسانا متحرکا، موصوف خاص است که انسان باشد. صفت عام است که متحرک باشد. تحرک هم در انسان است و هم غیره. این سه قسم. قسم چهارم این است که بین وصف و موصوف ما عموم و خصوص من وجه باشد. مثالی که خود مصنف ذکر می کنند، فلغنم صائمته زکاتم، گوسفند بیابانی زکات دارد. ماده اجتماع غنم صائمه است. ماده افتراق اول غنم باشد و صائمه نباشد، غنم معلوفه، گوسفندی که در خانه است و بیابونگرد نیست. ماده افتراق دوم صائمه باشد، غنم نباشد، مثل ابل صائمه. این چهار قسم. اون قانون و قید سوم را در این چهار قسم پیاده کنید، یعنی وصف تقسیم می شود به این چهار قسم. از این چهار قسم هر وصفی که با از بین رفتن او موضوع از بین رفت، مفهوم در او جاری نیست. و از این چهار قسم هر قسمی که با از بین رفتن وصف موصوف و موضوع باقی بود، بحث مفهوم در او جاری می باشد. از این چهار قسم در دو قسم با ذهاب وصف موضوع باقی است و در دو قسم موضوع منتفی است. اون دو قسمی که موضوع باقی است، قسم اول جایی است که بین وصف و موصوف ما نسبت عموم و خصوص مطلق باشد و وصف ما اخص از موصوف بوده باشد، مثل مثال اکرم انسانم عالم، با از بین رفتن عالم انسان باقی است. اینجا بحث جاری است. قسم دوم جایی است که بین وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد، اما ماده افتراق افتراق از ناحیه وصف باشد نه موصوف. در همون مثالی که عرض کردیم، فلغنم صائمت زکاتون، اگر صائمه نباشد غنم معلوفه باشد، بحث مفهوم جاری است. اما اگر وصف بود و موصوف نبود، یعنی صائمه بود ولی غنم نبود، مثلا ابل صائمه بود، بحث مفهوم جاری نیست. چرا؟ به علت این که لا موضوع فی الکلام هنا حتی یثبت الحکم، موضوع ما از بین رفته است، پس بحث از مفهوم بی ربط است. فعلیه این که بعضی از علمای اهل سنت به مفهوم این روایت استدلال کرده اند و گفته اند ابل زکات ندارد، استدلال بی ربطی است، به علت این که مفهوم این روایت مختص غنم معلوفه است، نه ابل صائمه یا ابل معلوفه. و یعتبر ایضا فی المبحوث عنه هنا، از اینجا میخوام وارد اون قاعده کلی بشن که در دو جاست در دو صورت است که مفهوم وصف جاری است و در دو صورت مفهوم وصف جاری نیست و معتبر است نیز در مبحوث عنه که وصف باشد در اینجا، یعنی در وصف اصولی، ان یکون اخص من الموصوف مطلقا، این که وصف ما اخص از موصوف باشد، اخص مطلق یا اخص من وجه، فقط در این دو صورت مفهوم دارد وصف. صورت اول جایی که بین وصف و موصوف عموم و خصوص مطلق باشد، صورت دوم این که عموم و خصوص من وجه باشد. حالا قید میکنم بعد که عموم و خصوص من وجه هم در صورتی است که ماده افتراق از ناحیه وصف باشد، و ما از خارج هم عرض کردیم عموم و خصوص مطلق هم وقتی وصف مفهوم دارد که وصف ما اخص باشد و موصوف ما عام باشد، و معتبر از نیست در مفهوم در مخصوص هم در اینجا این که اون وصف ما اخص از موصوف باشد، اخص مطلق یا اخص من وجه. لانه لو کان مساویا او اعم مطلقا، به خاطر این که اون وصف اگر مساوی با موصوف باشد یا اعم مطلق باشد از اون موصوف، لا یوجب تضییقا و تغییرا فی الموصوف. ایشون اون عبارت که ما از خارج بیان کردیم دلیل رو اینجوری بیان میکنن، ایشون میفرمایند که وصف همیشه باید موصوف رو مقید کند تا اینکه بعد بگیم این موصوف بدون این قید مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. اگر جایی وصف ما باعث از بین رفتن موصوف باشد، اونجا که اصلا بحث از مفهوم نیست، به خاطر اینکه اگر اون وصف مساوی باشد یا اعم مطلق باشد، موجب نمی شود تضییق و تقیید موصوف را تا اینکه صحیح باشد فرض انتفاع حکم از موصوف در نزد انتفاع وصف، بلکه اینجا خود انتفاع وصف باعث می شود انتفاع خود موصوف را. فعلیه اون کلمه ای که مرحوم آخوند در کفایه بیان فرمودند که ایشون در اونجا می فرمایند اگر وصف و موصوف با یک دیگر مساوی باشند بحث مفهوم جاری هست، ظاهرا مطلب ایشون مخدوش است. اگر وصف و موصوف با یک دیگر مساوی باشند، مسئله مفهوم وصف در اونجا جاری نخواهد بود. و اما دخول الاخص من وجه فی محل البحث، اما داخل بودن اخص من وجه در محل بحث، فانما هو بالقياس الى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، همانا او به قیاس به مورد جدایی موصوف است از وصف، یعنی جایی که مفترق ما وصف باشد، وصف ما در کلام نباشد و موصوف باشد. پس در مثال فی الغنم صائمت زکاتون یکون مفهومه، مفهوم این جمله اگر مفهوم داشته باشد، عدم و وجوب زکات فی الغنم غیر صائمه، مفهوم این جمله این می شود که فی الغنم المعلوفته لیس به زکاته، عدم وجوب زکات است در غنم غیر صائمه که غنم معلوفه باشد. و اما به قیاس به مورد افتراق وصف از موصوف، اما جایی که وصف ما در کلام باشد و مفترق موصوف ما باشد، اینجا دیگه مفهوم ندارد. چرا؟ چون موضوع در کلام از بین رفته است. فلا دلالت له علی المفهوم قطعا، مورد افتراق وصف از موصوف دلالتی نیست برای این مورد بر مفهوم قطعا. فلا یدل المثال علی عدم زکات فی غیر الغنم، پس دلالت نمی کند این مثال بر عدم زکات در غیر غنم. شما نمیتونید اینجا بگویید که خب غنم نباشد صائمه باشد، بحث کنیم که آیا مثلا ابل صائمه یا ابل معلوفه زکات دارد یا ندارد. اگر غنم از بین برود، موضوع کلام از بین رفته است، و اگر موضوع کلام از بین برود، صالبه منتفی به انتفاع موضوع است. پس دلالت نمی کند مثال بر عدم زکات در غیر غنم صائمه باشد یا غیر صائمه، کل ابل مثلا، لان الموضوع و هو الموصوف الذي هو الغنم في المثال، به خاطر اینکه در بحث وصف موضوع که همون موصوفی است که غنم باشد در مثال ما، یجب ان یکون محفوظا في المفهوم، در بحث مفهوم چه در مفهوم وصف چه در مفهوم شرط، موضوع در کلام باید باقی باشد. ولا یکون متعرضا لموضوع آخر لا نفیا ولا اثباتا، این کلام متعرض موضوع دیگری که ابل باشد نیست، نه نفیا و نه اثباتا، به موضوع دیگر کاری ندارد. فما عن بعض الشافعیه من القول بدلالت القضیه المذکوره على عدم الزکات، هست اون چی که نقل شده از بعضی از علمای شافعی که اون ما نقل بیانش از قول به دلالت نمودن قضیه مذکوره بر عدم زکات در ابل معلوفه لا وجه له قطعا. آقایونی که به این روایت استدلال کردن و بیان کردن که ابل معلوفه زکات ندارد، حرف بی ربطی گفتن. چرا؟ چون بحث مفهوم در جایی است که موضوع در کلام باقی باشد، و اگر غنم از بین رفته باشد موضوع کلام از بین رفته است، فلا دلالت له على المفهوم قطعا. الاقوال في المساله